بسم الله الرحمن الرحیم. 4 آبان 94 فقه 3 استاد هاشمیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. الخامسه يشترط المستمن قدرا وجنسا وبسفا قبل ايقاع عقد البيع، فلا يصح البيع بحكم احد المتعاقدين او اجنبي اتفاقا. یکی از شرایط صحت بیع این است که انسان باید به ثمن هم از حیث مقدار و هم از حیث جنس و هم از حیث وصف علم داشته باشه. یعنی چی؟ دقت کنید دوستان، اگر ثمن ما معلوم المقدار نباشه، معلوم الجنس نباشه، معلوم الوصف نباشه، فرمودن این معامله معامله صحیحی نیست. این که ایشون بحث رو برده روی ثمن و حال این که بحث ما مخصوص ثمن نیست، مسمن هم باید معلوم المقدار باشه، معلوم الجنس باشه، معلوم الوصف باشه. چرا ایشون بحث رو برده روی ثمن؟ به نظر میرسه علتش این است که اگر بنا باشه چیزی مجهول باشه بین ثمن و مسمن، معمولا ثمن مجهوله و الا مسمن و مبیع چون قصد اولیه عرض کنم مشتری تعلق گرفته به اون مبی، معمولا اون معلومه چیه و چه مقدار طرف میخواد، و الا اگر این نباشه تفاوت بین ثمن و مسمن از این جهت نیست. این حکمی که ما امروز برای ثمن در مسئله پنجم داریم میگیم، این حکم در مورد مسمن هم ظاهرا وجود داره و هیچ تفاوتی بین این دوتا نیست. حالا ایشون که میگه ثمن باید معلوم المقدار باشه، معلوم الجنس باشه، معلوم الوصف باشه، بعد نتیجه گیری میکنه، میگه نتیجه این عرض ما اولا این است که اگر در معامله ای ثمن واگذار شد به یکی از بایع و مشتری، یا ثمن واگذار شد تعیینش به اجنبی، اینجا این بیع باطل است اجماعا. مثلا من اومدم گفتم آقا این کتابم رو به شما میفروشم هر چقدر خودت گفتی، هر چقدر بعدن خودم معین کردم، یا هر چقدر آقای زید بعدن گفت، معامله تمام میشه. بعد آقای زید اون کسی که معین شده میره کارشناسی مثلا میکنه، حساب کتابشو میکنه، میگه آقا قیمت این کتاب اینقدره. ایشون میفرماد این باطله، باید ابتدا قبل از اینکه عقد واقع بشود ثمن معلوم باشه. این مورد اول. گرچه دوستان ایشون میفرماد ما یه روایت شاذی داریم، این شاذی که ایشون میگه مرادش این است که این روایت رو متعدد نقل نکردن، یه روایت تنهاست که خیلی مضمون این روایت توسط روایات متعدد نقل نشده. یه روایت شاذی داریم که از اون روایت استفاده می شود که ثمن رو میشه به حکم مشتری واگذار کرد. یعنی ما کتابمون رو بفروشیم به آقای مشتری، بگیم هر قیمتی که خودت گفتی، ثمن رو واگذار کنیم به مشتری. البته اگر ثمن رو واگذار کردیم به مشتری، ها تو این روایت میگه مشتری یا باید قیمت کارشناسی بازار رو معین بکنه و یا بالاتر از او رو، به این معنا که حق ندارد پایین تر از اون مبلغ رو چکار کنه؟ معین بکنه. و اگر این کار رو بکنه ایشون میفرماد این عرض کنم خدمت شما به درد نمیخوره. در واقع مشتری وقتی بهش ثمن واگذار شد وظیفش اینه که بره توی بازار قیمت کنه و یه قیمتی رو به ما بگه که کمتر از قیمت بازار نباشه، حالا یا همون قیمت باشه یا بالاتر از اون رو. این روایت شاد میفرماد این صحیحه، گرچه دوستان ایشون حکمش حکم کلیه ها، یعنی انگار خواسته این روایت رو نپذیره. دقت میکنین؟ میگه گرچه این روایت رو داریم اما مسئله همونیست که ما قبلا عرض کردیم. دومین چیزی که میشود از این مسئله پنجم استفاده کرد این است که اگر بی انجام بشه در مقابل ثمن مجهول، مثلا فرض کنید من مقدار دینار مقدار درهم توی کیسه ای ریخته باشم، به شما بگم آقا من مثلا فرض کنید ماشین شما رو میخرم در مقابل این سکه ها، یعنی همون سکه هایی که تو کیسه است تا که فعل واقع معلومه چقدره اما علم من و شما بهش تعلق نگرفته، یعنی ما نمیدونیم توی این کیسه الان چند دیناره، گرچه در بیاریم بشماریم معلومه چقدره. حتی دوستان ایشون میفرمند ولو مشاهده هم بشه ها، یعنی در کیسه رو مشتری بیاد باز کنه توش رو یه نگاهی بکنه، یه نگاهی بکنه با نگاه ببینه چقدر سکه است، اما وقتی ازش میپرسی چند تا سکه توی کیسه بود میگه من نتونستم بشمارم که تعدادش معلوم نیست. ایشون میفرماد بازم بی صحیحه. چرا؟ چون با دیدن هم جهالت از بین نمیره، باز این معامله میشه معامله قراری و معامله قراری معامله‌ای که جهالت توشه، معامله‌ای که فریب ممکنه توش وجود داشته باشه، این معامله‌ای که قراری است ایشون میفرماد در روایات ما گفتن باطله. گرچه دوستان این مطلب توی زوایایی دو سه تا مخالف پیدا کرده توی این امر دوم ها، مثلا شیخ طوسی در جنس موزون در مال موزون گفته سمن اگر موزون باشه مشاهده کافیه. مثلا فرض کنید من کتاب شما رو میخرم در مقابل گندم، گندم میشه سمن. دوستان تو بازار گندم رو با چی میفروشن؟ به وزن میفروشن، کیلویی میفروشن. وقتی تو بازار به وزن فروخته میشه این مال میشه مال موزون. سمن رو ایشون فرموده اگر موزون باشه جهالت به این مقدار دیگه اشکال نداره، همینقدر که دیده بشه کافیه. مثلا گندموار دیخته یه گوشه ای میگه آقا این گندموار بد میدم کتاب رو میگیرم، ولی معلوم نشه این گندما الان مثلا 7 کیلو یا 7 کیلو نیمه یا 6 کیلو نیمه. ایشون میفهمن مشاهده که بشه اگر موزونه کفایت میکنه. این یک نظر. مرحوم سید مرتضی دوستان در مال سلم، مال سلم یعنی پیش فروش، یعنی جایی که ثمن نقد مبیع نسیه است، دیدید مثلا طرف هنوز گندمش کامل در زمین کشاورزیش آماده درو کردن نیست، یا حتی ممکنه آماده درو کردن باشه اما هنوز درو نکرده، پیش فروش میکنه، میگه آقا گندمی که 10 روز دیگه به شما تحویل میدم الان میفروشن، جلو جلو میفروشه، سمن رو میگیره اما مبیع نسیه است، بعدن میخواد تحویل بده. این معامله رو بهش میگن معامله سلم. مرحوم سید مرتضی در معامله سلم، یعنی اونجایی که سمن نقد است و مبیع نسیه، فرموده سمن در سلم لازم نیست معلوم المقدار باشه، اون سمنی که میخواد بده معلوم المقدارم که نباشه اشکالی نداره. و جناب ابن جنید ایشون هم فرموده دوستان سمن مطلقا مجهول باشه مانعی نداره. مطلقایی که ایشون میگه یعنی چی؟ یعنی چه در معامله سلم چه در غیر سلم، چه موزون باشه چه غیر موزون، در مقابل فرمایش شیخ طوسی و سید مرتضی سلم باشه یا غیر سلم، موزون باشه یا غیر موزون. فقط دوستان ایشون یه شرط گفته، شرطش اینه اولا مبیع ما صبره باشد. صبره دوستان گندم رو که یه جایی میریزن، نمیدونم شما چی میگید، میگن یه کوتی از گندم، یه کپه‌ای از گندم، یه خرمنی از گندم، اینا رو عرب بهش میگه صبره، صبره با صاد. گفته مبیع صبره باشه که مقدارش مجهوله، جنس مبیع هم با سمن مختلف باشه. چرا دوستان میگه جنس مبیع با سمن مختلف باشه؟ برای اینکه ربا پیش نیاد. برای اینکه ربا پیش نیاد. میگه اگر مبیعمون صبره باشه و جنس مبیعم با سمن مختلف باشه، دیگه لازم نیست اون صبره مقدارش معلوم باشه. حالا معلوم باشه دقیقا چند کیلوه، این خیلی مهم نیست دیگه. چون گفته سمن مجهول مقدار باشه مانعی نداره. ببینید آقا، شیخ طوسی یه حرفی زد، جناب سید مرتضی یه حرفی زد، ابن جنید هم یه حرفی زد، اما ایشون گویا با هر سه مخالفه. میگه آقا سمن باید مقدارش معلوم باشه، اگر مجهول مقدار باشه حتی در این مواردی که این سه بزرگوار گفتن به باطل وار صحیح نیست. مورد سومی که باز میشه از این حکم مسئله پنجم استفاده کرد این است که اگر بی انجام بشه در مقابل سمن مجهول الصفه، بازم بی باطله. سمن مجهول الصفه، مثلا فرض بکنید، خب عرضم رو دقت کنید، در یک جایی درهم‌های مختلفی رایج است. مثلا یه درهمی داریم درهم عراقی، یه درهمی داریم درهم شامی، یه درهمی هم داریم درهم حجازی. اینا صفاتش با هم دیگه متفاوته. مثلا عیارش با هم دیگه فرق میکنه، عیار نقرش با هم دیگه فرق میکنه، یا تو دینار عیار مثلا تلاش با هم دیگه فرق میکنه. این طرف بگه آقا تو جایی که هر سه رایجه، یه کسی بگه آقا من به 100 درهم فروختم، اما دیگه نگه این 100 درهم 100 درهم شامیست یا عراقی، وصفش رو معین نکنه. اونجایی که باید وصفش رو معین کنه و وصف تأثیر داره در اون درهم، اینجا اگر وصفش رو معین نکنه، چون میفهمد معامله باطله. یه وقتی براتون عرض کردم شاید در مثل عقد نکاح وقتی میخوان مهریه رو معین کنن، یه وقتی میگفتن آقا 100 تا سکه 200 تا سکه، خب این سکه طرح قدیم داشت طرح جدید داشت، قیمت طرح قدیم و جدیدش هم کاملا با هم متفاوت بود، یعنی یه تفاوت اساسی داشت که قابل اعتنا بود. اینجا بعضیا میگفتن وقتی میگید مثلا 114 تا سکه، باید معلوم بشه این 114 تا سکه طرح قدیمه یا 114 تا سکه طرح جدید، اگر هر دو در بازار رایجه و انصرافی در کار نیست. حالا یه وقت هست کسی میگه وقتی میگیم سکه یعنی سکه جدید، اینا همه میدونن. اگه واقعا اینجوری باشه عیب نداره، یعنی طرح قدیمش مثلا دیگه تو بازار منسوخ شده، اینجوری نیست که دیگه تو بازار مثلا موجود باشه. اما اگر نه هر دو رایجه، خب اینجا طبیعتا باید معین بشه. در نتیجه دوستان بایه عرض کنم خدمت شما، باید بایه و مشتری جن عوض میخوام صفت رو هم معین کنن، یعنی صفت اون کالا رو، اون صفتی که تأثیر داره در عرض کنم قیمت کالا و بالا پایین شدن کالا، یا توی مقصود طرف از خریدن این کالا، اینا باید معلوم بشه. و چهارمین نکته‌ای که ایشون استفاده میکنه اینه که اگر دوستان بی انجام بشه در مقابل ثمن مجهول الجنس، یعنی ثمنی که اصل جنسش معلوم نیست، مثلا بگه آقا به 100 سکه فروختم، اما این سکه سکه طلاست یا سکه نقره معلوم نکنه که این درهمه یا دیناره، خب جنس طلا و جنس نقره کلی فرق میکنه، فرقشه. اگر طرف بگه آقا من به 100 سکه فروختم، نگه 100 درهم یا 100 دینار، اینجا جنس رو معین نکرده. و ایشون میفرماید وقتی جنس رو معین نکرد طبیعتا این معامله عرض کنم باطله. خب تا اینجا رو یه مقداری بخونیم عبارت رو تا برسیم به بحث بعدمون. نگاه کنید، الخامسه یشترط علم الثمن قدرن و جنسن و وصفن. شرط است علم به ثمن، هم از حیث مقدار، هم از حیث جنس، هم از حیث وصف، یعنی هم مقدارش هم جنسش هم وصفش باید معلوم باشه، اونم قبل ایقاع عقد البیع. این قبل ایقاع عقد البیع دوستان یعنی چی؟ یعنی اگر معامله انجام بشود تمام بشه، بعد پولای تو کیسه رو در بیارن بشمارن، ولو فی المجلس این کارو کردن، معامله باطله. قبل از این که عقد واقع بشود بشمارن تا عقدی که واقع میشه روی ثمن معلوم باشه. قبل از ایقاع عقد بی اینا باید معلوم باشه. فلا یصح البیع به حکم احد المتعاقدین او اجنبی. صحیح نیست بیع به حکم احد متعاقدین. دوستان حکم احد متعاقدین یعنی چی؟ یعنی که من بیع رو انجام بدم، بگم آقا من کتابمو به شما میفروشم، هر چقدر خودت حکم کردی بعدم، یا هر چقدر بعدن من حکم کردم، یا نه اجنبی هر چقدر آقای زید معلوم بکنه. این اینا تو بازار دوستم گاهی رایج هم هستا. مثلا فرض کن طرف میخواد هر جور شده کتابشو بفروشه، میگم آقای زیدو که قبول داری؟ میگم بله آقای زید خیلی هم آدم عادل و خیلی آدمه رو حسابیه. میگه آقا من این دوره کتاب بهارالانوار رو به تو میفروشم، هر چقدر بعدن اون گفت اونو به من بده. ایشون میفهمد این بی باطله. باید روز اول اون لحظه‌ای که شما میخوای معامله رو انجام بده همه چی شفاف باشه، روی یک امر مجهولی معامله انجام نشه، اومده و بعدن اون یه حرفی زد که اون رو من راضی نبودم، شما راضی نبودی. چون الان که معلوم نیست که. پس فلا یصح البیع به حکم احد المتعاقدین او اجنبی اتفاقا و ان ورد فی روایت شاذ جواز و تحکیم المشتری. اگرچه دوستان وارد شده در روایت شاذ جواز تحکیم مشتری، یعنی اگر ما معامله رو بر اساس حکم مشتری، یعنی حکمی که بعدن مشتری بکنه بگذاریم، این روایت میگه این جائزه. فیلزمه الحکم بالقیمه فمازاد. من متن روایت رو دوستان براتون بخونم، یه لحظه خوب حواستون به من باشه دیگه، کتاب رها کنید. ببینید در روایت داره عن رفاعت نخاس، رفاع برد فروش بوده، میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ساومت رجلا بجاریت فباعنیها. من با یک کسی معامله انجام دادم نسبت به یک جاریه، اون جاریه رو به من فروخت. فباعنی ها به حکمی فقبضتها منه علی ذلک، یعنی اونو فروخت به من در مقابل حکمی که خودم بکنم، این هر قیمتی که خودم معین کردم به حکمی. یعنی بعد میگه فقبضتها منه، من اون جاریه رو ازش گرفتم علی ذلک، با همین شرط که بعدم قیمتش خودم معلوم کنم. ثم بعثت الیه به 1000 درهم، بعد 1000 درهم براش فرستادم. فقلت بهش گفتم هاذهی 1000 درهم حکمی علیک ان تقبلها، این 1000 درهم حکم من بر تو که اینو قبول کنی، اون حکمی که تو گفتی من بکنم 1000 درهم شد. فابا ان یقبلها مننی، ابا کرد امتناع کرد که قبول کنه 1000 درهمو. گفت بابا ما تو رو یه آدم خلاصه چیزی میدونستیم، تو گفتیم تو الان 5000 درهم برای ما پول میفرستی، خیال میکرد مثلا طرف یه قیمت خوبی براش میفرسته. وقد کنتم مسستها، در حالی که من با این جاریه مواقعه کرده بودم، قبل ان ابعث الیه بالثمن، قبل از اینکه ثمن رو بفرستم، انگار این جاریه مورد مس من قرار گرفته بود و دیگه کارش مثلا نمیشد کرد. فقال ارا ان تقوم الجاریه قیمتن عادله. امام علیه السلام فرمودن برو این جاریه رو یه قیمت عادلهی بکن تو بازار، قیمت شو در بیار. فا امکان قیمتها اکثر مما بعثت الی، اگر قیمتش بیش از اون 1000 درهمیه که برای آقا فرستادی، کان علیک ان ترد علی ما نقص من القیمه، اضافه شو باید بفرستی براش. یعنی اگه تو بازار گفتن 1200 درهم، تو 200 درهم دیگه شو باید بهش بدی، ولو قرار شده تو حکم بکنی، اما تو حق این که از قیمت بازار بگو کمتر معین کنی نداری. اما و انکان سمنها اقل مما بعثت الیه، اگر ثمن بازارش قیمت بازارش از اون 1000 درهمی که تو فرستی کمتره، فهو لهو، دیگه نمیتونی پس بگیری، 1000 درهم مال خودشه. یعنی اگه 800 درهم گفتن 1000 درهم کلش میشه مال اون، اگه 1200 درهم گفتن تو 200 درهم دیگه باید بدی. دوستان معنای این روایت چیه؟ معنای این روایت اینه که حکم مشتری نافذه به شرط این که کمتر از قیمت بازار معین نکنه. ایشون میفهمد ولو ما این روایت شاذ رو داریم اما قبول نمی کنه که معامله بر اساس حکم مشتری بخواد صحیح باشه. شاید علتش دوستان همینه که ما این روایتمون روایت 16 است، یک روایت بیشتر نیست و عموماتی که میگوید معامله باید شفاف باشه، معامله نباید قراری باشه، معامله از اول باید همه چیش معلوم باشه، اون عمومات مقدمه بر این یک روایت 16 و این یک روایت توانایی این که در مقابل اون عمومات بخواد بایسته نداره. خب این مسئله اول، یعنی نتیجه اول از اون حرف. ببینید حواستون خوب به من باشه، متن شهید اول رو نگاه کنید. اول گفت یشترط علم الثمن قدرن و جنسن و وصفن، این یه حکم کلی بود. بعد با فا چی کار کرد؟ نتیجه گرفت. ما چهار تا نتیجه گرفتیم تو بحث خارجمون، از خارج که عرض میکردم، یکیش این بود که عرض کردیم پس و این ورد اون روایت فیلزمه الحکم بالقیمه فمازاد، یعنی لازم است بر مشتری که حکم میکنه به قیمت بازار یا بیش از قیمت بازار که تو روایت داشت. خب این یک نتیجه. ولا به ثمن المجهول القدر، یعنی در مقابل ثمنی که مقدارش مجهوله ولو جنسش معلومه ولو وصفش معلومه اما مقدارش مجهول، یعنی من میدانم این سکه سکه دیناره، میدانم دینار عراقی هم هست، همه چیشو میشناسم اما نمیدونم چند تاست، مقدارشو نمیدونم، میگه معامله باطله. و ان شهده ولو مشاهده بشه، یعنی در کیسه رو باز کرده میگه بیا ببین، اما دیگه در نمیره بشماره. خب ببینم من با نگاه کردن یه وقت میبینی بین مثلا 80 تا تا 100 تا احتمال میدم، میگم یه 80 تا کمتر نیست، 100 تا هم بیشتر نیست، اما نمیدونم 85 تا است 90 تا است 95 تا است، نمیدونم مقدارشو نمیدونم. چرا معامله باطله؟ لبقاء الجهاله، چون جهالت باقی میمونه و ثبوت الغرر، غرر باقی میمونه، المنفی مع الجهاله، اون غرری که منفی است با وجود جهالت. خلافاً لشیخ، نسبت به این دومی ثمن مجهول المقدار، سه نفر مخالفت کردن تو بعضی از موارد. یک، خلافاً لشیخ، شیخ طوسی فی الموزون، ایشون گفته اگر ثمن ثمن موزون باشد، مثل گندم، گندم ثمن قرار بگیره، اینجا دیگه مجهول المقدار باشه اشکال نداره، مجهول المقدار باشه اشکال نداره، بلکه مشاهده کفایت میکنه. ایشون گفته در موزون مشاهده که بشه کفایت میکنه. ولی المرتضا فی مال سلم، یعنی خلاف لسید المرتضا در مال سلم، در مال سلم جناب سید مرتضا گفته جهل اشکال نداره، یعنی مال سلم دوستان پیش فروشه دیگه، جایی که ثمنمون نقده اما مبیعمون نسی است، اون ثمن نقد رو گفته معلوم المقدار لازم نیست باشه. و لبن الجنید، یعنی خلاف لبن الجنید فل مجهول مطلقا، این مطلقا رو دوستان در مقابل اون دو قول دیگه آورده، یعنی چه موزون چه غیر موزون، چه سلم چه غیر سلم. البته اذا کان المبیع صبرتا مع اختلاف هما جنسا، به شرط اینکه مبیعمون صبره باشد، اختلاف در جنس هم داشته باشن سمن و مسمن، اختلاف هما یعنی اختلاف سمن و مسمن، عرض کنم خدمت شما در جنس. اینم نتیجه دوم. نتیجه سوم، دو خط دیگه داریم، ولا مجهول الصفه، یعنی معامله مجهول الصفه جائز نیست، اگر سمنمون صفتش معلوم نباشه نمیشه این معامله را انجام داد. مثل معدر هم و انکانت مشاهده لا یعلم وصفها مع تعدد نقد الموجود، این مع تعدد نقد الموجود یعنی چی؟ یعنی درهم هایی که تو بازار هست متعدد است. متعدده یعنی چی؟ یعنی ما درهم شامی داریم، درهم عراقی داریم، درهم مثلا حجازی هم داریم، و اینا با هم دیگه فرق میکنن، اوصافش با هم فرق میکنه. این آقا گفته من کتاب رو میفروشم در مقابل 100 درهم، اما نگفته چه درهمی، وصفش رو معلوم نکرده، اینم باطله. و آخرین مورد، ولا مجهول جنس، یعنی اگر ثمنمون جنسش مجهول باشه و این علم قدره ولو مقدارش معلومه ولو صفتش هم معلومه اما جنسش معلوم نیست. مثلا گفته آقا دینار عرض کنم خدمت شما، عذر میخوام، سکه عراقی، اما نگفته این سکه عراقی درهم است یا دینار، طلاس یا نقره. عراقی بودنش رو میدونیم، اما این چه دینار است یا درهم، طلاس یا نقره نمیدونیم. لتحقق الجهاله فی الجمع. بفرمایید. ببینید مثالی که شما زدید مثل ماشین، اینا نه وزنیه نه کیلیه، یعنی لازم نیست برن اینو وزنش کنن مقدارش معلوم بشه چند کیلوه، که اینا دیدنیه. یعنی طرف میاد ماشین رو میبینه قیمت میگذاره. دقت میکنید همونجا هم اگر مثلا طرف وقتی ماشین رو میبینه از توش خبر نداره، از مقدار بیمش خبر نداره، از این که مثلا فرض کن موتورش تا حالا پیاده شده یا نه خبر نداره، بازم نمیتونه قیمت بذاره. او باید اینا رو بدونه. ببینه تو هر جنسی متفاوته.
با میده که اما سراغ داری که اینجور معامل میکنه
چکا میکنن؟
اگه با هم میدرم و اون طرفی که بیه دونیه میبینه، من این رو اصلا اقل میگیرم، سبت نیمی
تو اون معاملات اینجوری میوه رو در واقع نمیخره، یعنی به این معنا که بخواد مثلا بگه آقا من میوه‌ای که کیلویی خرید و فروش میشه من ازت میخرم، اونجا در واقع معامله رفته روی ثمر باغ. این ثمر باغ ممکنه سرما بزنه کم بشه، ممکنه سرما نزنه زیاد بشه، اون یه بحث دیگری است که یعنی قبل از این که مثلا اصلا میوه ممکنه هنوز شکوفه داره طرف بیاد بخره، اونجا اشکال نداره، اون اصل معامله باطل نیست. یه ویژگی هایی هم اونجا داره، مثلا باز اونجا مثلا به عنوان مثال عرض میکنم باید معلوم بشه سرطه این باب کجاست، یعنی معلوم بشه نه این که وزنش مجهول، درسته، اون قابلیت وزن کردن اصلا نداره اون موقع، اما باید معلوم بشه باقی این آقا از اینجاست، عرضش کجاست، طولش کجاست. ببین یه وقت شما میری در واقعه نگاه میکنه چهار تا درخت جلویی رو میبینی اما تش کجاست نمیدونی، این باز میشه مجبور. اما معلومه این باغ 2000 متر دورش هم دیواره، طرف میره قشنگ نگاه میکنه میگه آقا من میوهای این باغ رو امسال هر چی داره من اینقدر ازت میخرم. این دیگه وزن کردن چه بسا اونجا اصلا روال هم نیست، اما میدونه باغ چند متره، چجوریه، کیفیت باغ چیه. این معامله مجهول نیست، این متفاوته. حالا تو مسئله بعدی عرض خواهیم کرد، ببینه بستگی داره اون جنس رو چجوری تو بازار خرید و فروش میکنن. یه وقت هست یه جنسی عددی خرید و فروش میشه، عددش باید معلوم باشه. یه وقت یه جنسی کیلی خرید و فروش میشه، کیلش باید معلوم باشه. یه وقت یه جنسی وزنی خرید و فروش میشه، وزنش باید معلوم باشه. یه جنسی هم هست هیچ کدوم از اینا رو نداره، مثل خونه. خونه رو شما کیلویی میفروشی، کیلی میفروشی، چجوری میفروشی؟ خونه رو دارم میره نگاه میکنه قیمت میکنه، ماشین رو نگاه میکنه کاپوچو بالا میزنه قیمت میکنه. اون چه که در قیمت مؤثره که طرف باید بداند تا قیمت براش معلوم بشه اونا رو باز بدونه. دقت میکنه؟ حالا بیش از اون نه دیگه، تو بیش از اون که تو بازار مرسومه تو اون لازم نیست. اصلا قرار به معنای جهالت، قرار به معنای جهالت، گول زدن، فریب. تو اون روایت ممکنه یک کسی بگه در خصوص اون روایت اینجوریه، اما این رو هم توجه بکنید، درسته برای کسی که این پول رو داره از مشتری دریافت میکنه او نهایتا ضرر نمیکنه، بالاخره یا به قیمت میگیره یا بیش از اون. اما معامله رفته رو یک امر مجهول، یعنی معامله رو ثمن مجهول قرار گرفته. اگر یه کسی که با قرار فقط صرف جهالت هم قراره، یعنی همین که نمیدونه ثمن بالاخره چقدره، این قرار هست. چون قرار رو بعضی ها صراحتا گفتن یعنی جهالت، بالاخره معامله رو امر مجهوله. نه، اگه منظورتون اینه که مثلا اسکناس 10,000 تومانی بده یا 5,000 تومانی بده یا مثلا 1,000 تومانی بده، نه اینا تأثیر نداره. الان اونا مهم نیست که، اما باید معلوم باشه چند تومنه. 50,000 تومنه، بله. اونجا ببین وز تأثیر نداره، دقت کنین. یه وقت هست مثلا درهم عراقی و شامی تو بازار فرق میکنه، متفاوته، اما اسکناس 10,000 تومانی و 5,000 تومانی، یعنی 2 تا 5,000 تومانی با 1 10,000 تومانی، 10 تا 5,000 تومانی با 5 تا 10,000 تومانی، با 1 تناول 50,000 تومانی، هیچ فرقی تو بازار نداره. اینا دیگه وصفش این که جنسش سکه باشه یا مثلا اسکناس باشه، اینا هیچ تفاوتی نداره. نه لزومی نداره. نخیر، مشاهده آخه چه کاری نمی کنه. نه نه، این که میگه و این شوهده، میخواد بگه مشاهده نمیتونه عدد و مقدار رو براتون معلوم کنه، لذا فایده نداره. ببین در کیسه رو باز کرده، دینارا توشه، میگه آقا من مشاهده هم کردم، اما فایده نداره. چرا؟ چون جهالت رو برطرف نمی کنه. باید عدد معلوم باشه، این مشاهده فایده نداره، اثری نداره. یه وقت هست نگاه میکنی، با نگاه میفهمی مقدارشو، خب اونجا در واقع علم به مقدار پیدا میشه، کفایت میکنه. اما این که میگه و این شوهده، میخواد بگه ولو مشاهده بشه، چون مقدار معلوم نمیشه، این مشاهده اثری نداره، کفایت نمیکنه برای صحت معامله. خب دوستان بزرگوار، تا به حال ما عرض کردیم که در سمن باید مقدار بس و جنس معلوم باشه، یه نتایجی هم ازش گرفتیم، گفتیم یه معاملاتی صحیح نیست. حالا دوستان بزرگوار، ایشون میفرماد در مواردی که ما عرض کردیم اگر سمن مجهول باشه بی باطله، وقتی بی فاسد شد، وقتی بی باطل شد، ایشون میفرماد ولو قبض هم اتفاق افتاده باشه باز به فاسده، یعنی قبض تأثیری نداره که طرف مثلا سکه‌ای تو این کیسه رو تحویل گرفته باشه، مبیع رو هم تحویل داده باشه. فقط ممکنه یه کسی بگه آقا خوب ارزم رو دقت کنید، چرا نمیگید این معامله مثل معامله معاطاتی صحیحه؟ آخه تو معامله معاطاتی مگه شما چه کار میکنید؟ تو معامله معاطاتی کتاب رو میدی، سمن رو، اون سکه ها رو میگیریم، تحویل که داده شد ولو شما صیغه رو هم نخونی، گفتیم معامله چیه؟ صحیحه دیگه، معامله معاطاتی این بود. ایشون میفهمد خب اینجا هم قبض که اتفاق افتاده، بالاخره شما کتاب رو دادی، سکه های تو کیسه رو هم گرفتی، همین که قبض و اقباض اتفاق افتاده، بگید این معامله معامله معاطاتیست و صحیحه. ایشون میفرماد خوب دقت کنید دوستان چه عرض میکنم، ایشون میفهمد معامله معاطاتی هم همین جوری نیست که. مگه تو معامله معاطاتی شما اگر با جهل به ثمن معامله کنی معامله صحیحه؟ نه خیر، همونجا هم باطله. معامله معاطاتی همه شرایط صحت بی را باید داشته باشد الا وجود صیغه، یعنی فقط اونجا صیغه لازم نیست، صیغه که نباشه میشه معامله معاطاتی. والا در معامله معاطاتی هم سمن باید معلوم المقدار باشه، سمن باید معلوم الوزن باشه، سمن باید معلوم الجنس باشه، همه اینا باید باشه. لذا تو معامله معاطاتی هم شما اگر با جهل به مقدار سمن، به وصف سمن، به جنس سمن معامله کنید، اونجا معامله باطله، اونجا معامله صحیح نیست. لذا دوستان با فساد بی اگر مشتری مبیع رو قبض کرده باشه ضمانم داره. حالا بگید اثرش چیه؟ اثرش اینه که زمان داره. لذا اگر من کتاب رو به شما دادم، پولا را از شما گرفتم تو همین معامله‌ای که باطل مقدارش معلوم نیست ها، بعد رفتم این پولا رو خرج کردم، یا شما رفتی کتاب رو عرض کنم هدیه کردی به یک کسی فروختیش، یا از بین رفت، اینجا ضامنی که اون کتاب رو به من برگردونه، منم ضامنم که این پولا رو به شما برگردونم. فردا اگر من اومدم در خونه شما گفتم کتاب منو برگردون، شما نمیتونی بگی معامله کردیم تموم شده دیگه من پس نمیدم. یا شما اگر اومدی گفتی پول منو پس بده، من نمیتونم بگم آقا معامله کردیم تموم شده دیگه پس نمیدم. این ممکنه یه کسی بگه آقا تا هیچ کدوم از این دو نفر پشیمان نشدن و بر نگشتن، از باب رضایت استفاده از اون مال اشکالی نداره، اما بالاخره اگه من اومدم پولم از شما پس بگیرم شما باید بدید. به خلاف بیعی که با صیغه و با تمام شرایط انجام میشه، اون بیعی که با تمام شرایط انجام میشه میشه بیع لازم. بیع لازم که شد، من پولو که به شما دادم دیگه نمیتونم بیام ازت پس بگیرم. کتاب رو که از شما گرفتم دیگه نمیتونه شما بیای کتاب رو از من پس بگیری. اما اینجا چرا وقتی معامله فاسد شد من میتونم بیام؟ ولذا دوستان ما قاعده داریم، کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، کل ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. یعنی چی؟ ببینید آقا وقتی میگیم هر آنچه که یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، اگر من کتاب رو به شما بفروشم در یک معامله صحیح در مقابل ثمن معلوم المقدار معلوم الجنس و معلوم الوصف، ثمن رو به شما فروختم به 2 دینار عراقی به 20,000 تومان رایج امروز، معامله صحیح، معلوم المقدار هم هست معلوم الوصف هم هست معلوم الجنس هم هست، هیچ مشکلی هم نداره. خب اینجا یزمن به صحیح یعنی صحیحش زمان داره، زمان داره دوستان یعنی چی؟ زمان داره معناش اینه که وقتی من کتاب رو به شما تحویل دادم، شما ضامنی که ثمن رو به من بگی بدی، ولو این کتاب در دست شما تلف بشه، ولو این کتاب در دست شما تلف بشه. خب اگر تلف بشه از جیب شما تلف شده، شما ثمن رو باید هر جور شده به من بدی دیگه، نمیتونه بگه آه کتاب شما تلف شد دیگه من پولشو بهت نمیدم. نخیر، بیع معامله ایست که یزمن به صحیحه، وقتی یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، تو فاسدش هم زمان داره، تو فاسدش زمان داره یعنی چی؟ یعنی اگر من کتاب رو به شما دادم، دقت کنید چی عرض میکنم، کتاب رو در یک معامله بیع فاسد به شما دادم و کتاب از بین رفت، شما ضامنی که کتاب رو به من برگردونید، حالا یا خود کتاب رو یا عوض کتاب رو، که اگر قیمیست مثلا قیمتش، اگر مثلیست مثلش، هرچی. این قاعده ما یزمن است، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. عکس این قضیه هم دوستان درسته، عکس این قضیه چیه؟ ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، هر معامله‌ای که صحیحش زمان نداشته باشه فاسدش هم زمان نداره. دوستان هر معامله‌ای که صحیحش زمان نداره فاسدش هم زمان نداره مثل چی؟ مثل هبه. دوستان بزرگوار، اگر من با شما معامله هبه را انجام دادم، کتاب خودم رو به شما هبه کردم، این کتاب زمان داره یا زمان نداره؟ زمان نداره. اگر کتاب رو تحویل شما دادم و از بین رفت، نمیتونم بیام بگم آقا حالا که از بین رفته بگید عوضش رو به من بده، کتاب رو به من پس بده. نخیر، تا مادامی که این عقد جائز است و کتاب هم موجوده، ممکنه من بتونم بیام پس بگیرم. اما وقتی کتاب از بین رفت، وقتی کتاب تلف شد، دیگه پس گرفتنی معنا نداره، لا یزمن به صحیحه. ولذا فرمودن فاسدش هم بگید زمان نداره، فاسدش هم زمان نداره. یعنی وقتی من کتاب رو تحویل شما دادم، ولو هبه هبه فاسده باشد، ولو هبه هبه فاسده باشه، عقدی که خوندیم اصلا فاسد بوده به هر جهت، خب من این کتاب رو که به شما دادم، اگر کتاب تلف شد دیگه نمیتونم پس بگیرم، دیگه زمانی در کار نیست. پس ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. در ما نحنفی هم دوستان، اگر معامله معلوم المقدار معلوم الجنس معلوم الوزن نبود، اینجا زمان دارد. چرا؟ چون در معامله بی یزمن به صحیحه، حالا که یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. اینم دوستان تا اینجا. نتیجه این که دوستان بایه میتونه به مشتری رجوع بکنه، هم مبیع رو پس بگیره، ها عذر میخوام، هم سمن رو پس بگیره، هم نماعات متصله و منفصلش رو پس بگیره، هم منافع مستوفات و غیر مستوفات رو بگیره. یعنی اگر عرض کنم خدمت شما اون چیزی که به طرف مقابل داده شده، مثلا ماشینه، هم میتونه خود ماشین رو بگیره، هم اگر این ماشین نماع متصله یا منفصله ای داشته اون نماعات رو بگیره، هم منافع رو بگیره. مثلا این ماشین اجاره یک ماهی که دست شما بوده چقدر بوده، چه این منافع رو شما استفاده کرده باشی چه استفاده نکرده باشی، اون منافع رو هم میتونه طرف پس بگیره اگر معامله باطلی. حالا زمان مشتری نسبت به مبیع چجوریه؟ یعنی مبیع رو آقای مشتری تحویل گرفته، عرض کنم خدمت شما، حالا میخواد عرض کنم پس بده. ایشون میفرمن مبیع دو جوره، اگر قیمیست یه مسئله داره، اگر عرض کنم مصریست یه مسئله دیگه داره. اگر قیمی باشه و طلب شده باشه، ایشون میفرمد سه تا نظر اینجا مطرح شده، اگر قیمی باشه و طلب، اگه طلب نشده که خودشو پس میگیره دیگه، مشکلی نداره. اگه طلب شده باشه، یه سری میگن زمان قیمت یوم طلب میزانه ملاک، یعنی روزی که طلب شد قیمتش تو بازار چقدر بود اون ملاک. بعضی ها گفتن نخیر، زمان یوم القبض، یعنی روز قبض این کالا قیمتش چقدر بود اون ملاکه. بعضی هم گفتن نخیر، اعلی القیم من زمن القبض الی زمن تلف، یعنی از روز قبض تا زمان تلف بالاترین قیمت این کالا چقدر بوده؟ حالا یا زمان تلف یا زمان قبض یا بینش، یعنی ممکنه قیمتش رفته باشه بالا باز اومده باشه پایین، بالاترین قیمت از زمان قبض تا زمان تلف اون ملاکه. اینم دوستان قوله سوم. مرحوم شهید دوستان اینجا خودش یه نظری میده که در واقع میشه قول چهارم. مرحوم شهید میفرماد اگر تفاوت قیمت، اختلاف قیمت به سبب نقص یا زیاده در عین باشه، مثلا یه گوسفندیست توی یه ماه اول این آقا خوب بهش رسیدگی کرد چاق شد، قیمتش رفت بالا، بعد یه مدتی نتونست رسیدگی کنه این گوسفنده چی شد؟ لاغر شد، قیمتش اومد پایین. یعنی اگر تفاوت قیمت پیدا کرده به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه وزن این گوسفنده بالا پایین رفته. ایشون میفهمد اگر این باشه قول سوم درسته، یعنی اعلی القیم ملاکه. اما اگر نه، تفاوت قیمت به جهت قیمت سوقیه باشه، یعنی گوسفنده هیچ تغییری نکرده، قیمت بازار گوسفند تا حالا مثلا فرض کنید قیمتش کیلو مثلا 10500 بود تو بازار، دم محرمیه گوسفند مثلا مصرفش رفت بالا، دم عید قربان مصرفش رفت بالا شد 11.5، ولی گوسفند همون گوسفنده، تفاوت این گوسفند نکرده که به خاطر اون تفاوت بخواد قیمت بالا پایین شده باشه، نه قیمت بازار. اگر قیمت بازارش تغییر کرده، ایشون میفرماد قیمت یوم تلف ملاکه، قیمت یوم تلف ملاکه. اینا همه مال وقتی است که مبیعمون چی باشه دوستان؟ قیمی باشه. اگر مبیعمون مثلی باشه، ایشون میفرماد در این صورت ضامن مثل است، اگر ممکن باشه، یعنی اگر ممکن باشه مثل همون چیز رو باید پرداخت بکنه، و اگر متعذر شد، ایشون میفهمد قیمت روزی که این جنس در بازار نایاب شده ملاکه. ببینید آقا، گندم تا وقتی که تو بازار هست که هست قیمت داره، اون روزی که دیگه میرفتی بازار میدیدی گندم دیگه امروز تموم شده، میگن تا صبح داشتیم دیگه نداریم، اون روز باید بیونه قیمتش چقدره. قیمت روز نایاب شدن در مثلی اون ملاکه و اون رو باید پرداخت. نگاه کنید، فلو باع کذالک کان فاسدا، اگر فروخته شود این چنین کذالک، یعنی مع جهالت الثمن به وجه من الوجوه الماضیه، اگر با همین وضعیتی که ما گفتیم بی باطله فروخته بشه کان فاسدا، این بی فاسد میشه. و ان اتصل به القبض، اگرچه متصل شود به این بی قبض، یعنی ولو قبض و اقباض هم اتفاق افتاده باشه، ولا یکون کلم آتاد، این ولا یکون کلم آتاد دوستان جواب سوال مقدره. یه کسی میگه آقا قبض که انجام شده، خب شما بگید از باب معاتاد صحیحه، بالاخره قبض که انجام شد دیگه، همین که قبض انجام شد داد و ستد شد، این مثل معامله معاتاتی بشه. میگه نه خیر، ولا یکون کلم آتاد، این مثل معاتاد نیست. چرا؟ لأن شرطها اجتماع و شرائط صحت البیع سوى العقد الخاص، به خاطر اینکه شرط معاتات هم این است که شرائط صحت بیع موجود باشه غیر از وجود عقد خاص، یعنی در معاتات هم ما فقط نیاز به عقد نداریم و الا شرائط دیگه مثل علم به مقدار، علم به صفت، علم به جنس، اینا همه باید سر جای خودش وجود داشته باشه. فإن قبض المشتری المبیع والحال هذه، اگر مشتری مبیع رو قبض کرده باشه در حالی که بی باطله، ول حال حاضهی یعنی با این وضعیتی که گفتیم که بی باطله، کان مضمونن علی، اینجا آقای مشتری که مبیع رو تحویل گرفته ضامن این مبیعه. چرا؟ لأن کل عقد یزمن به صحیحی یزمن به فاسده، به خاطر اینکه هر عقدی که صحیحش زمان داره فاسدش هم زمان داره. دوستان بزرگوار، صحیحش زمان داره یعنی چی؟ معنا کردم، نگید آقا عقد صحیح چه زمانی داره. صحیحش زمان داره یعنی وقتی من کتاب رو به شما فروختم و کتاب رو تحویل شما دادم، شما ضامنی که بگو ثمن رو به من بدی، دیگه نمیتونی بگی آقا کتابت پیش من تلف شد، حالا که تلف شده دیگه من پولشو بهت نمیدم. شما ضامنی کتاب رو تحویل گرفتی، خب ثمن شما بود بدی، این میشه یزمن به صحیح. وقتی یزمن به صحیح، یزمن به فاسده. یزمن به فاسدش یعنی چی؟ یعنی اگر کتاب رو از من تحویل گرفتی و معامله باطل بود، ضامنی که همین کتاب رو به من برگردونی، اگه خودش تلف شده عوضش رو برگردونی. درست شد؟ و بالعکس، بالعکس یعنی چی آقا؟ یعنی ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده که مثالم زدم براتون. فیرجع به و به زوائده متصلتن و منفصلتن و به منافع المستوفات و غیر المستوفات علی الاقوام، پس رجوع می شود، یعنی برگردانده می شود اون مبیع و زوائد مبیع. مراد از زوائد دوستان بگید نماء هاست، نماء اون مبیع هم برگردانده می شه از طرف مشتری به بایع، چه این نما متصله باشد مثل چاقی گوسفند، چه منفصله باشد مثل شیر مثلا گاو. و به منافع المستوفات، یعنی منافعی که استیفا شده اون منافع رو هم باید برگردونه. مثلا یه ماشین بوده، این توی یک ماه ازش استفاده کرده و غیرها علی الاقوام، یعنی اگر منافعی داره اون ماشین و استیفا هم نشده، ماشین رو گذاشته تو خونش، این یه ماه بیکار بوده اما میتونست استفاده کنه، اونم باید برگردونه. یعنی اجاره این یک ماه رو چه استفاده کرده باشه چه نکرده باشه باید برگردونه. و یزمنه ان تلف بقیمته یوم التلف علی الاقوام، و ضامن است اون مبیع را، یعنی مشتری ضامن مبیع هست اگر تلف بشه به قیمت اون عرض کنم مبیع در روز تلف، یعنی قیمت یوم التلف ملاک علی الاقوام. این یه نظر. و قیل یوم القبض، بعضی گفتن یوم القبض ملاکه، و قیل الاعلا منه الی، الاعلا منه الی یعنی چی؟ یعنی من یوم القبض الی یوم التلف. و هو حسن، شهید ثانی قول چهارم رو داره، میگه همین قول سوم که علل قیم باشه حسن است، امکان تفاوت به سبب نقص فی العین او زیاده، اگر تفاوت قیمت به سبب نقص و زیاده خود عین باشه همین علل قیم ملاکه. اما به اختلاف سوق، یعنی اما اونجایی که اختلاف قیمت به خاطر اختلاف قیمت بازار است، نه به خاطر اینکه گوسفند چاق یا لاغر شده. اینجا فل اول احسن، اول یعنی هیچ قیمت یوم التلف، ولو کان مثلی زمنه به مثله، اگرم مثلی باشه زامن مثلش هست، فان تعذر فقیمته یوم الاعواز. یوم الاعواز یعنی روز نایاب شدن، روزی که این مبی در بازار نایاب میشه، اون قیمت ملاک علی الاقوام. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.